بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك حضرت حق برای کسانی که اسیر تاریکی های جهل و غفلت و نسیان و بیخبری هستند، و از طریق این تاریکی ها به بیماری های سخت قلبی و روانی مانند کبر و حرص و بخل و خودبینی و خودپسندی و غرور دوچارند، تدارک زیادی برای نجاتشون فراهم کرده. البته در یک مجلس امکان بیان اون تدارکات، ابزارها، وسائل، اسباب نیست. اما به قول جلال الدین، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. آیه شریفه ای رو از قرآن کریم قرائت میکنم که گوشه ای از مایه های نجات رو، علاج رو، درمان رو، آزاد شدن رو بیان میکنه. در آیه شریفه، گرچه آیه کوتاهه ولی سه حقیقت عظیم و سه مایه و سرمایه بی نظیر برای نجات گرفتاران و اسیران ظلمتها مطرحی. از ترکیب کلمات آیه شریفه میشه استفاده کرد که این ظلمات چه خطرات سنگین و غیر قابل جبرانی رو آبستنه که برای نجات یک گرفتار باید این سه مایه و سه سرمایه عظیم به میدان بیان. در گرفتار ظلمات رو نجات بدن. البته اسیر ظلمات در صورتی که دست در دست این سه حقیقت عظیمه بی نظیر بگذاره، چون این سه حقیقت جدی در نجات گرفتارن، گرفتار نجات پیدا میکنه. اما اگر گرفتار این تاریکی ها نخواد، فقط نخواد، حرفی که قرآن مجید میزن در جزء 29 این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، که مفهوم مخالف لمن شاء منکم ان یستقیم اینه که اگر نخواهیم خب این سرمایه زنده عظیم بی نظیر در صورت نخواستن اینان کمترین کاربردی در زندگی گرفتاران ظلمات نخواهد داشت. با همه قدرتی که در این سه سرمایه است و این سه سرمایه هم هیچگاه تا ابد گرفتار این تاریکی ها رو اجبار به نجات نمی کنند، چون نجات اجباری هیچ ارزشی نداره. اگر ده تا تفنگ به دوش تفنگا رو پر بکنن و ماشه هم بگیرن تو انگشتش، به یه بی نمازی که واقعا نمیخواد نماز بخونه بگن یا بخون یا خالی میکنیم تو مغز، بگه چند رکعت میخواین بخونن، 100 رکعت، 200 رکعت، میگم نه فقط 2 رکعت نماز رو به تو بخون و او هم این 2 رکعت رو بخون. در ارزیابی های شرعی و فقهی و ارزیابی های قرآن برای نمازی که نمازگزارش اصلا میل به نماز نداره و نمیخواد نماز رو، خوندن این نماز هیچ ارزشی نداره، نه کلیدیه برای باز کردن در بهشت و نه زنجیریه برای بستن در جهنم، هیچی نیست. اعمال اجباری هیچی نیست. اتفاقا پروردگار در آیات متعددی به این زورگیری و به این اجبار اشاره داره. یکی از آیاتش این آیه است: ولو شاء الله لهداکم اجمعین. اگر میخواستم از اولین انسان تا آخرین انسان رو بالاجبار به مدار هدایت میکشیدم که یه بیدین، یه کافر، یه لائیک در کره زمین نباشه، ولی من به اجبار نمیخوام شما رو به هدایت بکشم. هدایت اجباری هیچ ارزشی نداره. عقل بهتون دادم، وجدانم دادم، قلب لایق فهمیدن بهتون دادم، حق رو آشکار بیان میکنم. با عقلتون بسنجیم، با وجدانتون بسنجیم، با مایه انصافتون بسنجیم، به این نقطه میرسیم که قبول بکنیم. حالا اگه قبول نکردیم، دل اجبار من به این حق روشن نمیکشمتون. این اصل خیلی مهمه که قرآن مجید اعلام کرده گرفتاران در ظلمات لمن شاء منکم، اگه خودشون بخوان. این سه نیروی عظیم آماده برای نجاتن، آماده برای آزاد کردن اسیران، آماده برای پر کردن خزانه وجود تهی‌دست. اما این نخواد، نه، این سه نیرو با همه عظمت و مایش کمترین کاربردی در حیات اون نخواهد. حالا آیه رو عنایت کنید، چه آیه ایه در قرآن. شاید دیروز تا حالا من 10 بار این آیه رو قرائت کردم، مطالبش رو دقت کردم، کلماتش رو دقت کردم، پیوند کلمات رو دقت کردم. چیکار کرده این آیه؟ به خصوص یه واقعیتی رو در پایان آیه ذکر میکنه که آدم بهت زده میکنه، واقعا بهت زده میکنه. روی سخن این آیه هم فقط با کسانیه که در چاه این تاریکی ها قرار دارن، حالا یا از اول قرار داشتن یا بعدن در این چاه قرار گرفتن. به خاطر علدی، جریاناتی، حوادثی که نسبت به اون جریانات و حوادث دیده تیزبینی نداشتن، کم ظرفیتی نشون دادن، از صراط مستقیم با هول دادن این جریانات بیرون افتادن، افتادن در چاه این تاریکی ها. سخن قرآن با ایناست. حالا آیه رو دقت کنید. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور ان ربکم لرؤوف رحیم. همین لام لرؤوف رحیم به قول بچه های تهرون آدمو میکشه. فقط لام لرؤوف، ان ربکم لرؤوف رحیم. کسی تا متخصص قرآن نشه درک نمی کنه که این حروف جدای از کلمات که در ترکیب اصلی کلمات نیست ولی پروردگار عالم به کار گرفته چیکار می کنه یک آیه رو و یک حقیقت رو. چرا در یک آیه قد اومده؟ چرا گاهی قد با لام اومده لقد شده؟ چرا در یک آیه نون تشدید نداره؟ چرا در یک آیه مثل ولنسألن المرسلین تشدید داره؟ چرا در یک آیه ان نداره؟ چرا در یک آیه ان نداره؟ چرا یک آیه با لعل ترکیب شده؟ چرا؟ چرا در یک آیه هوه تنها داره؟ چرا در یک آیه که همه چی خودشونشون میده یه هم اضافه داره؟ اولائک هم المفلحون. چرا نمیگه اولائک المفلحون؟ هم برای چی؟ اینا هر کدوم در آیات کاری دارن، کارهایی دارن، حرف دارن. شرفایی محال تا روز قیامت جهانیان بتونن ترکیب یه آیه رو درست بکن که بگن ما نمونه این آیه رو ساختیم، اصلا امکان نداره. این بنا بنایی نیستش که معماران بشری، معماران علم، معماران دانش، معماران دانشگاه، معماران کامپیوترها، معماران اینترنت ها بتونن یه آیه نمونه شو بیارن. امکان ندار. مگه داشت که تالا اوورده بودن هزار بارم چماخ کرده بودن تو سر ما زده بود، میگفتن این قرآن از طرف خدا نیومده به دلیل اینکه ما تونستیم یه آیه مثلشو درست بکن. همه پروردگار میگه اگه شک دارین که این قرآن از جانب خداست، شکتونم در اینه که اینو زمینی ها ساختن، خب شما هم زمینی و بسازین مثلشو. فتو به صورت من مثله، به اندازه یه سوره قل هو الله احد شما هم یه سوره بساز. که نمیتونین ولن تفعلو، تا ابدم نمیتونین. حالا که نمیتونین خب از شک دران. و تقو نارلتی و گودو انناس وله جارن، نجنگین با این قرآن. عاقبت جنگیدن با این قرآن آتش، و آتشی هم از که از دل و جان و استخون و گوشت خودتون میزنه بیرون.
نه از بیرون. یا آتش داخلی، آتش آشنا، آتش غریبه نیست. آتش غریبه آتش نفت، آتش گاز، آتش زغال سنگ، ولی آتش قیامت آتش گیرش خودتونین، مولدش خودتون، کورش خودتون. بر چی با این حق روشن می جنگی؟ ان ربکم، این نداره، لام سر رعوف داره، لرعوف، رعوف صیغه مبالغه، رحیم هم صفت مشبهه، قوقا کرده آیه. من آیه رو ترجمه کنم. البته آیات حرف خیلی داره، تو قالب ترجمه نمی گنجه، تو قالب تفسیرم نمی گنجه. هو الذی، این حقیقت اول آیه است، اوست کسی که ینزل علی عبده، در 23 سال ینزل و غیر انزلناست، غیر نزلست، غیر تنزیلنه، اینا همه در جای خودش فرق داره، هر کدوم حرف جداگانه دارن. ماده نزول در قرآن مجید همه جا به یه معنا نیست. انزلنا یه معنا داره، نزلنا یه معنی داره، ننزلو یه معنی داره، یونزلو یه معنی داره، تنزیلن یه معنی داره، که در این ترجمه من همه جا جدا معنی کردم هر کدومو، البته با ریشه یابی لغوی در کتابهای اصیل عرب. انزلنا یعنی یه پارچه قرآن رو نازل کردم در شب قدر. به کی نازل کرد؟ از علمم نازل کردم به لوح محفوظ دفعی، تمام 30 جزء و یه مرتبه ظهور داد. ایمال انزلنا تنزیلن یعنی در طول 23 سال، بخش بخش، قطعه قطعه. هو الذی ینزل، اونی که قرآن رو نازل کرده همونیه که آفرینش رو به وجود آورد. اونی که قرآن رو نازل کرده همونیه که هستی رو جلوه داده. اونی که قرآن رو نازل کرده همونیه که هر چیزی رو آفریده زیبا آفرید. الذی احسن کل شیء خلقه، اونی قرآن رو نازل کرده که دارای اسماء حسناس، هزار تاشو برای شما آشکار کرده، هزار تاشو برای انبیا، هزار تاشم پنهان و ویژه خودش. حالا اون اسماء پنهان ویژه خودش در قیامت تجلی میکنه نمیکنه نمیدونیم، ولی هزار اسمش در قلب انبیا تجلی کرده، هزار تاش هم در دعای جوشن کبیر. اونجا آدم خدا رو میفهمه کیه. این خدا یونزلو علی عبدهی آیات بینات، عنصر دیگر آیه 30 جزء قرآن، خدا قرآن را به تدریج نازل کرد به کی؟ علی عبدهی، به اون بزرگ انسانی که فقط و فقط مطیع و بنده و فرمان بردار خدا. بنده یعنی چی؟ این عبد ما امشب بفهمیم. عبد یعنی چی؟ یعنی اون انسانی که در کمال بیداری همه چیشو هزینه خدا میکن. این عبد، این عبد، انسانی که در کمال بیداری همه چیشو هزینه خدا میکنه، این عبد. قمر بنی هاشم 4 سالش بود، امیرالمومنین بغلش کرد، نشوندش روی دامنش، برگشت به امیرالمومنین گفت بابا، امیرالمومنین که دریای بی‌نهایت عشق و محبت، فرمود چیه عزیز دلم؟ چیه بابا؟ گفت منو دوست داری؟ خیلی پسرم. عباس؟ بله خیلی تو رو دوست دارم. گفتش که بابا چند تا قلب تو سینتونه؟ بچه 4 ساله. شیر را بچه همی ماند به او. امیرالمومنین فرمود یه قلب. گفت بابا اون یه قلبو که خدا برای خودش ساخته که جای محبت خودش باشه، شما چرا دوتا رو را دادین تو این قلب؟ خانه، خانه شخصی، خانه عامی، این حرم، حرم خداست. امیرالمومنین فرمود عزیز دلم، من تو رو برای خدا تو این خانه را دادم. یعنی بازم تو این خانه یه نفر، تو از شؤون حقی، تو نور حقی، تو رو من برای خدا را دادم، معنیش اینه که عباس جان تو شعاع حقی، تو نور الله، هر جا خدا باشه نورش هم باشه، شعاعش هم باشه، مگه خورشید طلوع بکنه شعاعش رو جا میذاره؟ وقتی طلوع میکنه شعاعش هم پهن میشه، شعاع هم وصله به خودش. تو شعاع حق. این قرآن رو به کی نازل کرد؟ علی عبده. عبد یعنی چی؟ یعنی اون وجود بیدار آگاهی که همه چیشو، محبتشو، رفت آمدشو، خندشو، گریهشو، خوراکشو، خوابشو، زنداریشو، عروسیشو، مردنشو هزینه خدا میکنه. شما خیال میکنین اینا چجوری مردن؟ ببینید امام حسین مرگشو چجوری هزینه کرده. وقتی از بالای اسب داشت میافتاد و دیگه یقینی بود نفسهای آخرش، اینجوری مرد. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. ما مردنمونم داریم هزینه خدا میکنیم، برای خدا دارم میمیرم، نه برای بهش، برای او دارم میمیرم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالم، بمیرم برات. اینو خوب آدم به خدا بگه، نه به چهار تا دختر لات اسرائیلی مسلک، نه دختران به چهار تا پسر سیگاری لات معتاد آتیش پرست بگه بمیرم برات. معلوم میشه هیچی نمیارزی که میخوای برای کی بمیر. ای میفهمیدی میارزی که برای این نمیمردی، ای میفهمیدی میارزی که برای این نمیمردی. چی هست براش میخوای بمیری؟ دهن پر از گند اعتیاد، معده آلوده به عرق، انگشت آلوده به ورق. تو رو خدا خلقت کرده که برای این گلدور بیمیری؟ هم میخوای بیمیری مردن تو بیا خرج اونی کن که خلقت کرده، اونجا بیمیر. کم بیا مردن اونجا بیمیر که اولیا مردن، اونجا بیمیر که خدیجه کبرا مرد، اونجا بمیر که زینب کبرا از دنیا رفت. فدای کی داری میشه؟ بیچاره تاریک. خب سه قدرت الان در این آیه بیان شد: خدا، قرآن، آیات بینات. به به، وجود مقدس، اقدس، جامع جمیع ارزش‌ها، مقام جمع الجمعی، محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. خدا، پیامبر، قرآن. برای چی؟ لیخرجکم من از ظلمات. اومدیم شما افتادگان در چاه تاریکی رو دراریم. اخراج یعنی درو بردن. اخراج لیخرجکم، لیخرج از باب افعاله، ماده اصلیش اخرج است، افعل، اخراج، افعال. اولین باب ثلاثی مزید عربی یعنی ما آماده شدیم با همه توان تو را که در چاه تاریکی ها افتادی یخرجکم، درت بیاریم، دست تو بده. یه نجار کم عقلی رو یه کسی برد در اندازه بگیر. نجار اومد گفت برای اینجا در میخوام، برای این چارچوب. نجار گفت باش و اندازه بگیر. مترت؟ گفت نهی برد. قلم، مداد، کاغذ؟ گفت نهی برد. گفت چجوری اندازه میگی؟ گفت با دست. دستشو وا کرد و گفت نه، این چارچوب درش به اندازه این که من دستمو کامل وا کنم باید ساخته بشه. دستشو باز نگردشت و تورا داشت میرفت و افتاد توی چای پنج متری. دیدنش مردم دویدن تناب و بردن انداختن تو چا، گفتن دست بگی بی بالا. گفت اندازه در به هم میخور. دست رو بده به خدا و پیغمبر و قرآن بی بالا. میگه اندازه هایی که خودم گرفتم که رابطه آزاد داشته باشم با نامحرم، عرق بخورم، ورق بازی کنم، ربا بخورم، کلا بذارم، کلا برداری بکنم، هیله کنم، تقلب کنم، دستمو بدم به خدا و پیغمبر و قرآن، که همه اینا به هم میخوره. دست نمیدم، نمیان بالا، به هم میخوره. تمام مخالفتایی که با پیغمبر اکرم و خدا و قرآن در جریان در کره زمین، فقط به خاطر همینه که میگن اندازه گیری های خودمون به هم میخوره. اگه بخوایم دست به خدا بدیم، میخواد تمام قوانین بانگو عوض کن. ما این اندازه گیری خودمون خوبه. اگه میخوایم دست به خدا بدیم و به قرآن و پیغمبر، تمام بی‌حجابی ها و بعد حجابی ها باید به حجاب برگرده. این اندازه گیری که ما کردیم که زنان و دختران با آرایش اوریان و نیمه اوریان بزنن بیرون، سفره هر گونه شهوتی رو برای هر گونه انسانی پهن بکنن، به هم میخوره. مراکز زنان بدکاره تعطیل میشه، به هم میخوره. یه وقتی مرحوم آیت الله کاشانی، پیرمرده یادشونه، رأی بسیار بالایی آورد برای مجلس شورای ملی اون زمان. تبعید به لبنان بود، از تبعید برش گردوندم. اون زمان من 3-4 ساله بودم، 5 ساله بودم، میگفتن بیش از 100,000 نفر رفتن فرودگاه استقبال و رو شونه آوردنش منزلش. رأیم دادم، شد رئیس مجلس. البته نیومد مجلس، چون یه مرجع تقلید بود و انسان با عظمتی بود. برنامه میداد. اون زمان نخست وزیر مصدق بود. یه پیشنهاد داد به مجلس، مرحوم آیت الله کاشان، منع مسکرات الکلی، که شراب رو از این ملت جدا کنید، نخورن. الکل دانشمندان آلمان ثابت کردن هر بار که یه الکلی میخوره الکلو، 2000 سلول فعال مغزش میمیره، جایگزین نمیشه. خب برای رأی دادن به این قانون کارخونه ها بسته میشد، بسته میشد. اون زمان شهر ارومیه از نظر اقتصادی به هم میخور، تاکستان حسابی پنچر میشد، بجنور نابود میشد، دایره وار تو این کشور کارخونه مشروب سازی، ملت هم انگور میکاشتن به اونا میفروختن چون بهتر میخریدن. مصدق اومد پیش آیت الله کاشان، گما نمیتونیم این پیشنهادو به مجلس بدیم. مرحوم کاشانی فرمود برای چی؟ یه پرونده در آورد، گفتش که بودجه سالانه دولت که باید هزینه جاری بکنه در یک سال، مثلا 200 میلیون تومنه در اون زمان. به مرون کاشانی گفت ما از مالیاتی که از مشروب میگیریم 70 میلیون تومنه. هرچی مشروب خور بیشتر بشه درآمد ما بهتر میشه. اگر مشروبات الکلی رو منع بکنیم 70 میلیون درآمد دولت میاد پایین. ایشون فرمود من به مردم مسلمان میگم کم بوده درآمد رو تأمین بکنه تا یه جایگزین دائمی پیدا بشه، گو نمیشه و وایساد گفت نمیشه. اگه دستم رو به خدا بدم، خب این اندازه گیری که در فروش مشروب و درآمد مشروب و با این پول حلال پاکم به تمام کارمندای دولت میخوایم حقوق بدیم که اونا هم بچه دار بشن، بچه هاشون حروم لغمه دران، به هم میخوره. اندازه ها به هم میخوره. خب الازی چیکار کرده این آیه؟ باور کنید من 2 روز مات این آیم، انگار این آیه جدید به چشمم خورد. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. و بعد به این افتادگان در تاریکی میگه ان ربکم، یقین بدانید، مسلم بدانید، پروردگار شما. من دیگه وارد معنی رب نمیشم، چون اگر وارد معنی رب بشم یقینا 20 شب دیگه باید بمونم اینجا. شما نمیدونید در این کلمه رب در قرآن چه گوگایی. کافی آیاتی که رب رو به کار گرفته ببینید و مطالب آیات رو که ارتباط با رب داره. ان ربکم، ان یعنی یقینا، یعنی بی تردید، یعنی مسلم، یعنی جایی هیچ شکی نیست. لرعوفون، یقین قطعی براتون باشه. این حرف لام پروردگارتون به شما افتادگان در این چاه ظلمات بسیار دلسوز و مهربانه. دستونو بدین به من و پیغمبرم و قرآن بیان بیرون. اینجا جای 2 مسئله است. یکی روایتی که دیشب به عنوان روایت دوم وعده دادم که بسیار روایت کمرشکنی، کتابای مهممون نقل کردن، خبری از اوضاع این زمان پیغمبر اکرم دادن در رابطه با 3 طایفه، دختران جوان، پسران جوان، خود جامعه. این مقدار طولانی باش، اما امشب کسانی که در وادی نور قرار گرفتن، لیخرجکم من از ظلمات الی النور، وارد وادی نور، فضای نور، فضای آگاهی، فضای درمان باطن، درمان دردهای قلب شدن، یه دورنمایی از عظمت اونا رو براتون بگم. چه روایتی؟ این روایت. آدرس روایت رو هم بگم، رجال کشی کتابی است که اوائل قرن چهارم نوشته شده. من قدیم این کتاب رو دارم که دیگه ورقاش نزدیک به تیکه تیکه شدن. حدود 170-180 سال بعد از حضرت عسگری این کتاب نوشته شد، خیلی نزدیک به عصر ائمه است. کشی این روایت رو از وجود مقدس امیرالمؤمنین نقل میکنه درباره کسانی که در وادی نور لیخرجکم من الظلمات الى نور نظر میده. زاغت الارض به سبعت، زمین از گنجایش ارزش و عظمت 7 نفر اعلام تنگی کرد. زاغت الارض به سبعت، زمین ظرفیت عظمت این 7 نفر رو نداشت، نداره. به هم ترزقون، خدا به خاطر این 7 نفر به شما روزی میده، به خاطر گل جمال این 7 تا. و به هم تنصرون، خدا به خاطر این 7 نفر شر دشمن و از سرتون میکنه، یاریتون میده. و به هم تمترون، به خاطر این 7 نفر باران مفید از آسمان تو شهرها و سرزمیناتون میباره. کیان این 7 نفر؟ فمن هم، از این 7 نفر حضرت 3 نفرشونو اسم برده، نمیدونم چرا. فمن هم سلمان و عمار و حذیفه، از این 7 نفر 3 نفرشون یکی سلمانه، یکی عمار یاسره، یکی حذیفه ابن الیمانه که پروردگار به خاطر گل جمال اینا هم روزی میده، هم بارون میفرسته، هم یاری میکنه امت رو. این آثار بودن در منطقه نوره، نور در منطقه تربیت، در منطقه ادب، در منطقه کرامت، در منطقه شرف، در منطقه اصالت و در منطقه عبادت. این روزها دیدم در کتاب که خانوم محترمی میاد دم در خرابه‌ای که اهل بیت درش مستقر بودن. البته خرابه که میگن نه به معنی این خرابه هایی که صاحباش زمین رو رها کردن 4 تا دیوار کهنه دورشه، یه خونه ای بوده قابل استفاده نبود، قابل زندگی نبود، خونه بزرگی بود، در و پنجره ها بین رفته بود که زین العابدین می فرماید روزها گرما ما رو اذیت می کرد، شبها سرما که صورت بچه ها پوس انداخته بود. اومد دم در این خراب. به یکی از خانوما یا بچه ها گفت بزرگتون رو میخوام، زینب کبرا. خانوم به اندازه این خراب نشینان غذا آوردم، غذام هم نه زکاته نه صدقه نه هدیه، این غذای من نذره. داستانش هم براتون بگم. 4 ساله بودم، اهل مدینم، بیماری گرفتم، لمس شدم، پدر مادرم گفتم. یه روز مادرم پدرم رو صدا زد، گفت من دست این بچه خسته شدم، باید دائم در آغوش بگیرمش، ببرم بیارم، بچه که راه نمیره، حرف نمیزنه، این بچه رو برد و ببر در خانه علی ابن ابی طالب، بندازش دم در، علی رو صدا بزن، یا بگو مرگش رو از خدا بخواه، یا بگو یه نظر بکنه شفا بگیر. خانوم پدرم میگه منو برد کنار خانه علی، منو خوابون رو خاک، در زد، علی اومد دم در. اون وقت امیرالمومنین 28 سالش و آقا مادر بچه منو وادار کرده این بچه رو بیارم، نمیتونم برش گردونم، یا خدا بخواد بمیره یا یه نگاه بهش بکن خوب بشه. خانوم داره به زینب کبرا میگه، علی سرشو برگردون تو خانه صدا زد، حسین من بیا بابا. اون وقت ابی عبدالله 4-5 سالش، این حسین است کذفه تعظیم او عرش قامت را دوتایی می کنن. این حسین از کنچه دارد از خدا در ره عشقش فدایی می کنن. این حسین از که از غبار خاک او حور جنت توتیایی می کنن. حسین اومد دم در فرمود عزیز دلم خدا دعای تو رو بر نمی گردونه، از خدا بخواه خدا این بچه رو شفا بده. خانوم حسین با اون دستای کوچکش دعا کرد، من 100% سالم شدم، از اون سال پدر و مادر من نذر کردن، هر سال برای سلامت ابی عبدالله غذا بدن، من این غذا رو برای سلامت حسین رو بردم، به این اسرا بگو بخورم حسین رو دعا کنم. زینب کبرا بلند بلند گریه کرد، فرمود خانوم دیگه نظر تو تمام کن، دیگه سالای دیگه به نظرت عمل نکن، حسین و کربلا کشتن. سر از بدنش جدا کردن، سر بریدشو منزل به منزل تا شام آوردن، اینایی که در این خرابه میبینی اهل بیت پیغمبرن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا ايد وانصر واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خيرا برحمتك يا ارحم.